به به، شهر کم تردد الان و با آب و هوای بسیار مطبوع.
شما تهران
همیشه هم جوجه باشه. خب پس بعد شما یک کاری بکنید که جاذبه های اقتصادی در شهرها به گونه‌ای باشه که مهاجرت به تهران صورت نگیره و امیدوارم که دولت مردان اونقدر به این موضوع اهمیت بدن که ما شاهد یک چرخش جمعیتی از کلان شهر رو آره شهر مثل تهران.
منم انقدر حاضرم سریع کارو برم یه جای دیگه جور بشه برم که واقعا خسته میشم
به خاطر ترافیک.
چی هستش؟
بفهمید
راهش این هستش که ما فامیل جدیدی که میخواییم ایجاد بکنیم و کنار خلیج فارس ایجاد بکنیم،
همونجا هم جای دیگه
و رونق عمدتا یعنی منطقه اقتصادی حکمه که اگه میخواییم برونگرا باشیم و اقتصاد صادرات محور باشیم، کنار آب باشیم که دسترسی برای صادرات و واردات لوازم
باشیم. بله کریدور حمل و نقل
رونق که ایجاد بشه کم کم مردم از داخل کشور به سمت مرز آبی مهاجرت.
خب بعد اونجا درسته. میشه تهران که یه هویه
آره، ولی خب اون وقت
قابلیت داره اونجا
چون ما مرز آبیمون خیلی وسیعه.
بله
شما نگاه بکنید آه مثلا خوزستان
درست.
یه مرز خیلی وسیع بدیم خوب میشه شهرسازی جدید و مدرن و درستی انجام
بده. آخه آقای دکتر سرزم یه نکته وجود داره و یه نکته عجیب وجود داره، امیدوارم که سوء تفاهمی نشه.
خواهش می‌کنم.
ولی با توجه به اینکه خب شما خودتون دانش آموخته دانشگاه میلان هستید، بنابراین یکی از کشورهای اروپا رو دیدین در ایتالیا و در این حال اقتصاددان هستید. آخه سیاست مداره که گوش نمیدن خیلی به حرف شما دانشگاهی ها که من یعنی که حالا خودتون که رزقکاری دیگه کاری بکنید.
یعنی اتفاقی که میفته این هستش که ما میایم منابعمون تو داخل کشور سرمایه گذاری میکنیم
به اشتباه
کارخونه ها، بعد توجیه اقتصادی اینا میاد پایین، بعد رقابت پذیریشون میاد پایین، با شرکت خارجی نمیتونن رقابت کنن، بازارشون از دست میدن، بازارشون از دست میدن، درآمدشون کم میشه، بعد سودشون میفته، بعد کارها ورشکست میشن. خب تمام این پیامدها دنبالش میاد. حالا برای من خیلی جالبه، من کشورهایی رو که مطالعه کردم مثلا به صورت عمده چین رو، تمام شهرهای کنار ساحلشون درآمد سرانه بسیار بالا، هرچی از ساحل دور میشی رفاه میاد پایین و ظاهرا این الگو تو کشور اروپایی هم بوده، یعنی شهرهای پولدار اروپا اول شهرهای ساحلی بودن بعد رفاه از اونجا به داخل کشور. جایی مثل تهران که مثلا تو عمق کشور وسط خشکیه یهو یه جمعیت مثلا 8 میلیون 10 میلیونی که پیدا میکنه، این الگو غیر متوازن و غیر عادیه. خب دلیلش هم نصیب پول نفت از این ور توضیح شده.
بله
حالا من فکر میکنم که ما مجبور میشه خواسته ناخواسته چون رقابت جهانی داره شدیدتر میشه مجبور میشه انتخابامون درست بکنه و به سرعت میبینیم انتخابای غلط ما رو ناموفق میکنه.
درسته. حالا اتفاقی که در منطقه چابهار داره میفته به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران خود این همین الگویی که شما اشاره کردید رو داره میگه. اگر برنامه‌های ما در رادیو اقتصاد رو آقای دکتر شنیده باشید، عمده ترین تاکیدات ما حداقل اینکه حقیقی و بسیار از همکاران هم در مواجهه با مردم و راهنمایی اونها توصیه‌مون رفتن به سمت سواحل و اینکه بتونیم احیایی رو که ازش عقب موندیم، حتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم ما در اون احیا عقب موندیم.
بله بله.
یعنی همین یه دونه نکته برامون کافیه که بجنبه. بله. میخوام استفاده بکنم.
مهم نیست با سختیشو به جون خرید، یعنی ما
سختی
باور بکنیم که اگه میخوای انتخاب بکنی کارخونه بزنیم داخل کشور یا لب مرزمون، طبیعتاً داخل کشور مثلا شهره هستن نرخ بیکاریشون بالاست، باید مقاومت کرد، بگیم نه شما باید مهاجرت کنید.
خب حالا همین
سخته.
درسته،
اونجا هم مقاومت در برای پذیرش خورده هست و اینا، ولی باید به اینا غلبه کرد.
خب یه نکته که وجود داره این هستش که به هر حال شما از جمله کسانی هستید که راجع به اقتصاد برای همه و تشریح مفاهیمون کار کردید و بینش اقتصادی باز برای همه که از آثار منتشره شما هست باز در این باره کار کردید. حضورتون عرض کنم که اشرافی هم به حوزه اقتصاد بانکداری دارید. تصور میکنید که با توجه به نامگذاری امسال، سال رونق تولید، این سیاست ها بتونه به سمتی بره که با یک همگرایی استراتژیک تاکتیکایی رو انتخاب بکنه که جاذبه داشته باشه برای مردم. مثلا شما در وزارت تامون کار و رفاه اجتماعی به نظرم خیلی میتونید امتیاز بدید و از یک منافع کوتاه مدت چشم بپوشید برای یک موفقیت بزرگ در میان مدت و دراز مدت برای استقرار مردم و نیروهای توانمند در حاشیه ساحلی.
من برداشتی که دارم از وضعیت اقتصادی رو خدمت شما عرض میکنم. من فکر میکنم ما یه موقعی ترتیبات نهادیمون به طوری هستش که میتونیم رو انتخابای درست اجماع بکنیم و خب مسئله توسعه رو بپیماییم. ما متاسفانه نتونستیم این کار رو بکنیم، ولی یه موقع هم هست که به اجبار مجبور میشیم تو مسیر درست بیافتیم. من برداشتم این هستش که تحریم ها این فرصت رو ایجاد میکنه برای ما،
درسته،
که فرصت خطا کردن رو برای ما کم میکنه، در این حالی که خیلی هزینه برای جامعه داره، رفاهمون رو پایین آورده و امثاله هم، فرصت خطا کردن هم خیلی کم کرده و ما رو به اجبار سوق میده به سمت گزینه های درستتر. البته بهتر بود ما اون راه اولی میرفتیم که شرایط غیر تحریمی انتخابی درست میکردیم، حالا به هر حال ما نتونستیم تو کلان اون راه درست تو توسعه اقتصادی بگیم، ولی تحریم رو لااقل یه فرصتی بکنیم برای این کار و انتخابای خوبی انجام. خب حالا منظور ما چی هست از این انتخابای خوب؟ چه ربطی به این موضوع رونه و تولید داره؟ من فکر میکنم راه شکستن تحریم ها و راه بلند مدت توسعه اقتصادی و در گره برونگرایی هست، یعنی صنایع ما بتونن برونگرا بشن، پیوندهای منطقهشون رو استوار کنن، بازاره صادراتی پیدا بکنن و یه جوره شرکت ها رو سوق بدیم به بین‌المللی شدن. حالا از همین بازار عراق رو به هیچ عنوان نباید دست بکم گرفت، بازار پاکستان نباید دست بکم گرفت، سوریه لبنان ما حتما باید بازارش دستمون باشه و حتما باید ما پیونده اقتصادی با یه اقتصاد بسیار بزرگی مثل روسیه رو تقویت بکنیم.
خب این به گفته بسیاری از همرده های شما در دانشگاه ها که صاحب نظران اقتصادی هستن و پژوهشگران این حوزه، به شدت در طول حداقل دو سال گذشته که ما با بسیاری از اونها در رادیو مصاحبه کردیم، معتقدن باید اصلاحات روشمند اقتصادی در داخل ایران به ویژه از سوی دستگاه اجرایی در مواجهه با کارآفرینان و تولید کنندگان در کشور صورت بگیره و بخش عمده اون متوجه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بشه که این نظریه که شما مطرح میکنید اتفاق بیفته. ولی ما در این حوزه بسیار کندیم. مثلا تصور کنید که محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی اتفاق میفته و ما راجع به مثلا کاهش مالیات یک سال طول میکشه که به اجماع برسیم، در حالی که ترکیه دو شخصیت سیاسی رو ایالات متحده تحریم میکنه، کمتر از چند روز فوراً سیاست‌ها به نفع تولیدات ترکیه تغییر میکنه. یا میخوایم ارزش افزوده رو آخر سال 92 فکر میکنم 6 بود، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگن که میخوایم بکنیمش 5% یا حتی کمترش کنیم برای تولید کننده، الان که 9 فروردین 98 هنوز به اجماع و نتیجه‌ای نرسیده. ما با این وضعیت به نظرتون چطور میتونیم حرکت کنیم؟
راستش بخواید من شرط های این که ما بتونیم خوب عمل بکنیم همین است که این سرعت این تصمیم گیری زیاد بکنیم. اون تدبیر این که یه شورای هماهنگ سرانی باشه، تصمیمات اورژانسی رو اونجا بگیرن، مثلا با عمر یک سال اونجا برای خوبه، یه ظرفیت خوبیه. ما هنوز به نظرم بنز کافی از اون ظرفیت استفاده نکردیم و ما نباید خیلی تصمیمات مهمی که ها توی شرایط سخت تحریمی هست از مسیر خیلی طولانی مجلس طی بکنیم. این مسیر معمولا یک سال نیم طول میکشه و ما فرصت این رو نداریم. صنایع ما تحت فشار شدیدی هستن. به نظرم باید ما از اون فرصت رو بهتر استفاده بکنیم. ما دستوریم که خود نهاد پارلمانمون هم باید چک بکنیم تو بلند مدت یه سری اصلاحات انجام بدیم برای اینکه اینقدر تصمیم گیری ها طول نکشه. لازم یعنی تصمیم گیری اقتصادی لنگ یه فرآیند بوروکراتیک خیلی طولانی نشه. درسته. اونم خب برای رشد بلند مدت هم باید فکر کنیم.
آقای دکتر به نظرتون وزارتخونه استراتژیش برای امسال چیه برای رونق تولید با توجه به اینکه پیچیدگی‌های کار در وزارتخونه شما هم خیلی زیاده که گاهی در انتقاد بخش خصوصی از عملکرد وزارت تعاون کار به اقدامات با تزاهم یاد میشه. اینم خیلی ظریفیه. نمیدونم
والا سیاست ما این هستش که حالا ما چون تو دو بعد، یکی تامین اجتماعی هستش ارتباط داریم با بنگاهایی که رابطه کار و قانون کار هستش، در بعد تامین اجتماعی خب شما میدونید که ما با اصول حرج خیلی شدید رو برسیم، هزینه ها بالاست، درآمدها به زحمت کفاف هزینه ها میده، این امکان واقعا وجود نداره که شما بخشش های زیادی بتونی انجام بدی. ولی سیاست این هستش تا اونجایی که اجازه داشته باشن قانون دستمون رو باز بگذاره بتونیم امحال انجام بدیم، تقسیط انجام بدیم، بنگاه بتونن پرداختایی که باید انجام بدن ولی با دشواری روبرو هستن رو به صورت قسطی انجام بدن، فرجی بگیرن از تامین اجتماعی اینها. ولی اگه بخواییم دست دل بازان انجام بدیم مجبور میشیم نهایتا یه سری از خدماتی که میدیم به بیمه شدگان حذف بکنیم.
درست.
خب اونم تو شرایطی که اقتصاد کوچیک شده تحت فشار شاید مطلوب نباشه، ولی اگه ما توی این مسیر بریم مجبور میشیم نهایتا به اون مسیر بیافتیم.
اگر شما بتونید به همراه آقای وزیر و بقیه دوستانتون در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همون 2.5% جریمه یه تأخیر پرداخت بیمه رو که معمولا از وصولی ها در از تأخیر وصولی های واحدهای صنعتی اتفاق میفته متاسفانه و هزینه های سربار بالایی که اشاره کردید، یعنی حق بیمه رو متعهد بده و میخواد هم بپردازه، ولی جالب اینجاست که بیمه شما اون رو جریمه میکنه ماهی 2.5% و این وحشتناکه، یعنی یه جوری بهش نگاه میشه توسط دولت مردان که انگار منبع درآمده، یعنی خسارت دو سه جانبه و این خدمت بزرگی میکنم. امیدوارم یه خبر خوب تو همین روزا بشنویم از اینکه بدونی که
امیدوارم من با دوستانم روی موضوع صحبت میکنیم.
خیلی ناراضی
هم واقعا خیلی من که برداشتم این هستش که ما همزمان باید یه سری اصلاحاتی انجام بدیم، یه سری خدماتو کسر بکنیم. من پیشنهادم این هستش که اصلاحات صندوق‌ها رو انجام بدیم، در این حال بتون وقت فشار رو منابع رو هم کمتر بکنیم. ولی نمیشه از اون طرف شما انتظارات رو زیاد بکنی، از این طرف هم منابع رو بخوای کم بکنی. خب طبیعتا پایداری صندوق از بین میره، اونم صندوقی که اتکا به دولت نداره
دیگه. انشالله یک شب ما بتونیم بعد تعطیلات هفته هم خدمتتون باشیم تو برنامه رهگفت. هستون قول میکنم به عنوان یه ایدی به شنوندگان ما که با هم مفصل و تحلیلی صحبت بکنیم، من فکر میکنم میتونیم از شما راه حل خوبی رو بگیریم که در وزارتخانه و همگرایی با بقیه دولت مردان اجرایی بشه به نفع تولید کنندگان و به ویژه تجاری که خط مقدمن، چون فروش خیلی مهمه. صادرات شما اول صحبتتون به این اشاره کردید، ما بعد این مجاری رو باز بکنیم، هرچی به این قسمت ها امتیاز بدیم ولی در این حال مستند پایش بکنیم و مراقبت، فکر میکنم موفقیت بزرگی است. از فرمایشات شما هم این استنباط رو دارم.
خواهش میکنم حتما من دوستان تو تامین اجتماعی که متولی این داستان هستم خواهش خواهم کرد که حتما چی جلسه در خدمت شما باشم، ما هم کمک
میکنیم حتما. اگر میگم خیلی از تولید کنندگان به ویژه بانگای کوچک ناراحتن که ما باید بابت این که مثلا جنس فروختیم به یک بخشی وابسته به دولت یا دولتی سه پولش نیومده، حالا که حق بیمه کارگرای ما با یک ماه دو ماه تاخیر پرداخت میشه ما باید بابت این حق بیمه 2.5% جریمه بدیم، یعنی 100,000 تومان رو به اضافه این دیگه فاجعه است. متشکرم، سال خوب برات آرزو می‌کنم.
موفق
باشی.
خیلی هم آقای دکتر خوشتی پینا، یه عکستون رو دارم می‌بینم تو میلان. ان شاء الله که زندگی به شما و خانواده و همه همکارانتون در سال جاری فرخنده باشه.
خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا
از آن نیمی پا زخمی که بروکین جان هفلا هستم جام تابنده برخواه
میهن ای میهن ایران من
ای فدایت
تن و جان من
ای وطن
ای کهن بوم و بر
جانم از عشق تو شعله بر
مرز گردان و نام آوران حق شناسان و حق باوران ملک نیکان و پاکان تویی در غریب غیوران تویی ای بهشت بر این خاک تو ای بهار آفرین خاک تو
میهن ای میهن ایران من ای فدایت تن و جان من ای وطن ای کهن بوم و بر جانم از عشق تو شعله بر
چشم بد دور از آن نیلی پا ای خلیج تا ابد فا چشم بد دور از آن نیلی پا شاه مهمان آیینه اش باد مست آن جام تابنده افلاک ماه مهمان آیینه اش باد مست آن جام تابنده افلاک
آسمان بوسه بر خاک تو ای کهن سرزمین زخمی گبروکین
ای بهشت بر این خاک تو ای بهار آفرین خاک تو خاک تو رشک افلاکیان در تو گل کرده هفت آسمان
در تو گل کرده هفت آسمان آسمان آسمان
میهن ای میهن ایران من ای فدایت تن و جان من ای وطن ای کهن بوم و بر جانم از عشق تو شعله بر شعله بر
بعد از ظهرتون بخیر باشه.
ظهرتون بخیر باشه. ظهر هم هنوز نشده، صبحت هنوزم. جمعه هم هست که خیلی صبحه. میگم
به خاطر اینکه انقدر زمان داره سری میگذره که نمیدونم که ما متوجه هستیم یا نه. امیدوارم فقط توش غفلت نکنیم.
آره والله. آره.
غفلت نکنیم.
ساعت 11:18 دقیقه است.
من جمله اگر واقعا یادمون باشه که چقدر سری صبح بوده شد نیمه روز.
بله.
نیم روز. همین سرعت ما رو میبره به سمت پایان برنامه در ساعت 1 و سوال میمونه و جواباش جوابا میمونه و برنده هاش
تا 12:50 دقیقه ما وقت میدیم به شنوندگان عزیز.
روز راجب قلعه‌گنج خانم تقویم دوباره پرسیدیم که با توجه به خشکسالی های اخیر خانم آقایان و کاهش باغداری و کشاورزی در منطقه قلعه‌گنج مردم قلعه‌گنج با چه روشی به کشاورزی بهره‌ور روی آوردن. کشاورزی بهره‌ور وقتی میگیم یعنی شما اگه مستندا رو نگاه کرده باشید چندین سال در امریکا در اروپا رفتن به سمت اینکه کشاورزی بهره‌ور رو ببرن تو آپارتمان‌های بلند مرتبه و حتی در قلب شهرها آپارتمان‌های بسازن که ظاهرش آپارتمانه ولی تمام طبقاتش کشاورزی هیدروپونیک هست و این
دقیقاً
این مسیر رو گفتن میخوان کوتاه بکنن به جای اینکه مزارع اطراف باشن. ببینید داره چه اتفاقاتی میفته. حالا در قلعه گنج ما
با توجه به شرایط محیطی که داره
دقیقاً ما کشوری کم آبیم، کشوری خشک هستیم. همین الان بارندگی‌ها که صورت گرفته نمش ما رو شاد کرده ولی معلوم نیست که واقعاً این همه بارش در سفره‌های زیرزمینی ما بشینه به خاطر گلهای زیاد. همین الان خبر میرسه از سد دس که با اینکه ارتفاع بیش از 240 متر یا 50 متر داره حدود 100 مترش فقط گلولای پر شده،
یعنی اینکه نمیتونه وارد منابع آبی زیرزمینی ما بشه،
یعنی نصفش فقط آبه. بقیه داره سرریز میشه و میره به خلیج فارس میریزه. یا میره حورالعظیم. داشتم با استاندار صحبت میکنم، آقای شریعتی میگفتن که این وضعیت این گونه است. حالا از سوال دور نشیم، میخواستیم چی بپرسیم؟
میخواستیم بپرسیم با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش باغداری و کشاورزی در منطقه قلعه گنج، مردم اونجا الان با چه روشی اومدن به سمت کشاورزی بهره‌ور؟
چهار گزینه داریم.
بله،
چهار گزینه. گزینه یک،
استفاده از روش های نوین آبیاری.
خانم آقایان، گزینه دو،
تغییر الگوی کشت و کاشت محصولات کم آب‌بر.
و گزینه سه،
کاشت محصولات گلخانه‌ای.
و گزینه چهارم،
همه موارد.
بنابراین شما میتونید از هر کجای ایران که هستید برای ما پیام کوتاه بفرستید. من جمله متشکرم از خانم شهرناز از گلستان.
بله، عباسی از خرم.
آقای عباسی، خانم عباسی، شهرناز اسکندری از گوکان.
بله بله، بله.
خانم معصومه فراهانی از فرمهین استان مرکزی، آقای بهرام امیری از روستای
راستگردان یا راستگردان، راستگردان باید باشه به نظرم،
حالا هر کدومش باشه خوبه. خانم شیدا سلحشور از اندیمش و این آقای محمد تاب. آقای محمد تاب، مگه ما آب گرم کنیم برادر عزیز؟ یا مثلا ما کتری هستیم
که آب گرم کنیم،
که آب گرم کنیم.
محمد تاها رجال از گنبد کابوس اینو گفته، شنونده دیگری هم
به نظرم یه کمی دارن از مدار خارج میشن، دوباره به مدار برگردیم.
بله.
خب حضور عرض کنم که خانم فاطمه داورزنی از سبزوار،
اسمشون فرزند غلامرضا شده.
آره، خانم نگین حقایری از فولادشهر. از لرستان نداریم، آقای محمد آقایی از عراق.
خیلی داریم، عباسی از خرم‌آباد داریم.
خانم صمدکوی از لرستان نداریم.
چرا
داریم، ولی معلومه برنده باشه، ولی لرستانی هستن.
بله، 3036 37 بگیم. شماره پیام کوتاهمون 2265 2525 رو بگیم، تلفنمون.
به به، با ساز و آواز اومدن لرستانی ها. سلام، خوش آمدید.
بله، گفتیم لرستان، میخواییم یه دونه هفت سین دیگر رو نشون شما بدیم. هفت سین لرستان در برنامه‌ای که در مرکز لرستان داره آماده میشه به تهیه کنندگی آقای طرحانی، صدا برداری سرکار جناب آقای کرمپوریان، گویندگی زهرا حسنزاده. سلام بر شما.
خب من سلام عرض میکنم مجدد خدمت همه همکاران پرتلاشم در برنامه زنده بهار پلاک 98.
خیلی متشکرم. خوبی خانم حسنزاده؟
ممنون، زنده باشید.
سلام، اگر
همکاران عزیزمون صداتون رو تقویت کنن خیلی ممنون میشم.
چشم، ما هم از این طرف داریم یه کار میکنیم، صدای شما هم تقویت بشه، ممنون میشیم که کنار ما باشید و شما هم بی زحمت صدا رو تقویت کنید، ما هم واضح‌تر بشنویم. خانم حسنزاده، دست شما هم درد نکنه.
من یه سلام مجددم عرض کنم خدمت تهیه کننده خانم سوادکوهی، هماهنگی سرکار خانم محمد فنا، گویندگان جناب آقای خیخا و خانم تقی‌بوده عزیز و صدابردار آقای جرگویی.
خیلی ممنونیم ازتون، سپاسگزاریم.
الان آقای جرگویی رو داریم بهشون عسل و زعفرون میدیم با کمی گلاب بخاطر تقویت بشه دیگه، گفتم تقویت
کنیم صدا رو تقویت کنن.
ما آقای کرمپوریان صدا بردار داریم چه نبات میدیم.
ای وای حالا اگر که احیانا یه وقت صدا کم و زیاد میشه، امیدوارم که یه وقت خدای نکرده خجالتی نشیم، اون موقع باید دیگه بادشون رو بزنیم.
خب عرض کنم خدمت خانم حسنزاده، بهترین آبشارها رو استان لرستان داره.
بله.
آبشار بیشه، عرض کنم اشتران کوهش که اصلا دیگه معرکه است، کوه گرین اگر اشتباه نگفته باشم.
خانم
بله، مستند ساختیم، چه مستندی، فیلم عالی درجه یک.
الان دم ظهر واقعا اینا مطلب راجب لرستان میگه،
چه با نگیم گردشگری استان لرستان،
الان راجب نهار بگیم، راجب کباب
دوست داره چون اومده اینجا دوست داره اینا رو بگه.
آره.
دوست داره دوباره بیاد.
نه نه من خودم
بله اومدم. فلک و لفلاک.
بله ولی میخوام بگم خانم حسن زاده الان دم زهری از کبابا بگین. از...
کباب دارن؟
بله
گوشتشون که خیلی خوشمزه است.
از غذاها و سوغاتیا بگین.
شما هم که خودتون رادیو اقتصاد تشریف آره دارید که کباب میخوره، دنده کباب، جگروز که مهره.
آها این مال اونجا.
والا حالا ما نگرانیم که حالا گرونی که بمانه جای خودش، ولی نگرانیم که تا دندونامون نریخته یه کاری بکنیم.
آها یعنی یه دونه دنده کباب
برای اونم غذا داریم. برای اونم آقای خیخا غذا داریم، شیلا و میمو ترخینه، آش محلی. نگران دنونیاتون.
آماری کلم مرسی، خیلی خیلی خوب بود.
ولی هیچ کدوم جای اون مسئولیت ما رو برای خوردن اون کبابو نمیگیره.
اونم که هست راست.
ولی یادم همیشه استان لرستان قیمت گوشتش مناسب تر از جاهای دیگه بود.
بله بله خیلی بهتره. واقعا نسبت به
کیفیتش هم عالی.
بله من می‌خرم می‌فرستم.
سلامت باشین، خیلی ممنون. دست شما درد نکنه.
باهاتون مخالفم.
چرا؟
به خاطر اینکه یعنی چی؟ اون همه خوبی مردم خوب لرستان اگر قرار بشه خوشمزدگی فقط باشه که مفهوم نداره. برای خوردن باید اومد خدمت مردم عزیز اونجا.
یعنی باید بریم اونجا ببینیم.
اصلا باید
زحمت نیفتید.
مسیر
دوست دارید اشکال شده
قدمتون بروی چشم. سلامت باشید.
و اما خدمت شما عرض کنم که استان لرستان چند سالی هست که از معبر گردشگری خیلی فاصله گرفته و خوشبختانه ما مقصد گردشگری شدیم.
بله.
اما در کنار این موضوع ما هنوز اسکانمون رایگانه برای مهمانان نوروزی، به قول معروف همکارمون میگه وایفامون رایگانه، امکانات رفاهی کاملا رایگانه.
بله. حالا
نمیدونیم از نظر اقتصادی واقعا شاید به صرفه نباشه چون ما مقصد گردشگری هستیم، اما در نهایت میتونیم بگیم باز هم به صرفه است و میتونه تاثیر مثبت روی اقتصاد ما داشته باشه.
بله.
همین داد و ستد هایی که در این سفرهای سیاحتی صورت میگیره بیشک میتونه تاثیر مستقیم رو اقتصاد ما داشته باشه. لرستان از نظر گردشگری یکی از محورهای اصلی و قطب اصلی گردشگری در کشورمون به حساب میاد. ما اینجا سه تا قطب اصلی گردشگری داریم. حالا شما اشاره داشتید به آبشارهای خیلی زیادی، ما بیش از 50 تا آبشار داریم و یکی دو تاش هم اصلا سطح جهانی هستن به خاطر ارتفاع خیلی زیادی که از سطح دریا دارن. اما فرمودید قلعه تاریخی فلک الافلاک، میخوایم سفر کنیم به این قلعه تاریخی و زیبا. اما خیلی کوتاه من اشاره میکنم بهش، دژ شاپور خواستم میگم.
بله.
در مرکز شهر خرم‌آباد لرستان واقع شده. به قلعه 12 برجی هم معروفه، چون 12 تا تاق برج داره. تاریخ ساخت این قلعه هم به دوره ساسانیان برمیگرده. این بنا به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده و گونه معماریش هم به صورت دژه، چون در زمانهای مختلف مقر حکومت بوده و الان هم به عنوان موزه مردم شناسی ازش استفاده میشه. و جالب اینجاست که بدونیم سال گذشته هم در کشور ما مقام اول رو بابت پربازدیدترین بنای تاریخی در کشور رو از آن خودش کرده در ایام نوروز.
بله.
اما باروبنجیرمون رو میبندیم میریم تنگه شیرز که این دره در شهرستان کوهدش استان لرستان در 85 کیلومتری خرم‌آباد که مرکز این استان قرار داره، در کنار رود بسیار زیبای سیمره قرار داره.
آفرین آفرین.
این تنگه 5 کیلومتر هم طول داره و در دل خودش هم یک رودخانه داره به اسم خودش و انتهای این رودخانه شیرز میرسه به رودخانه سیمره.
بله. یه مستند خیلی خوشگلی هم آقای بهمن ابراهیمی مستندساز اونجا برای این دره شیرز و تنگه شیرز ساخته. یادم یه سری هم با بچه های چین یه کاری رو انجام دادن اگر اشتباه نکرده باشم.
دقیقا همینطور. بله.
خیلی هم قشنگ بود، خیلی هم یکی از مستندسازای به نام استان لرستان هست و خیلی خوب کار میکنه، خیلی خوب کار میکنه.
درسته. اتفاقا شلا باید شما تشریف بدید از نزدیک. اون چیزی که من میگم فقط در قالب کلامه اما زیباییش انصافا دیدنی تا شنیدنی. و دره خیلی زیبا داره، یه پرتگاه داره، شاید اسمش وحشتناک باشه میگیم پرتگاه، اما بسیار زیباست، به اسم هفت رک.
بله.
بعد با این اوضاع اقتصادی که خیلی هم سر و سامان داره، اونجا ما میوه های وحشی خیلی داریم، مثل گلابی وحشی بهش میگیم مرو، خب به جای گلابی میتونیم استفاده کنیم.
بله.
بعد پلنگ داریم بهش میگیم پسته وحشی، پسته گرونه میتونیم از اون استفاده کنیم. همین پوشش جنگلی و گیاهیش که همه هم خودرو هستن میتونه یک تصویر بسیار زیبا از تنگه شیره تقدیم ما بکنه. اما اگر موافق باشین بریم، موافق باشید بریم دریاچه گهر.
بله اون واقعا چه قشنگه،
دریاچه عالیه، بسیار زیباست.
قایق لازم داره؟